بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی سیدنا محمد. ولا اهل بیت الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولولا ان كتب الله علیهم الجلاء لعذبهم فی الدنیا ولهم فی الاخره ولهم فی الاخره عذاب النار. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان آیات بینات سوره مبارکه حشر را بازگو می کردیم. موفق شدیم که محضر بارکتون آیات ابتدایی این سوره مبارکه رو تا پایان آیه 2 بازگو کنیم و اشاره شد که در مجموع این سوره مبارکه از جهت این که پیرامون رفتار با یهودیان در بردارنده مطالب مهمی است، جایگاه ویژه‌ای در مجموعه آیات شریفه قرآن دارد. شأن نزول آیه 2 و برخورد پیامبر با جماعت و قبیله بنی النضیر از یهودیان مدینه رو خواندیم و بازگو کردیم محضرم بارکتون، و اشاره شد به این که در نهایت کار این جماعت بن کشیده شد به دلیل پیمان شکنی با رسول خدا که مجبور به ترک منازل و کاشانه خودشون شدن و حکم تبعیدشون به تعبیر ما صادر شد. از این عبارت قرآن تعبیر به حشر فرمود، یعنی اجتماع همراه با کره که اینها گردآوری شدن و به بیانی از مدینه و منازل خودشون رانده. عبارت این بود که شما گمان چنین چیزی رو نمی کردید و اینها هم می پنداشتن که این حصونشون و قلاع و استحکاماتی که دارن می تواند مانع و حافظشون باشد و مشکلی برای اینها پیش نمیاد، اما خداوند در دلهاشون رعب و وحشت رو قرار داد. متأثر از حرکت پیامبر و مسلمانان، یخربون بیوتهم بعیدیهم بعید المؤمنین، اینها با دست خودشون منازلشون رو تخریب می کردن و با همت شما مؤمنان. در نهایت هم فاعتبروا یا اولی الابصار، دستور به اعتبار که توضیح دادیم تمام. از این قسمت بحث رو پیگیری میکنیم. و لولا ان کتب الله علیهم الجلاء لعذبهم فی الدنیا، اگر نمی بود که خداوند بر ایشان مقرر فرموده بود جلاء را، هر آینه در همین دنیا هم تعذیب می شدن، در جهان آخرت که عذاب نار از آن این هاست. کلمه جلا به معنای الخروج من الوطن بلا عودن، اگر کسی از وطن و شهر و دیار مألوف خودش خارج میشه اما دیگه بر نمیگردد، نام این جلا است. به همین خاطر شما این اصطلاح رو به کار میبرید، میگید فلانی جلا وطن کرده است، یعنی ترک دیار و خانه و کاشانه کرده است. فرمود اگر نبود این که حضرت باری تعالی بر اینها مقرر کرده بود که همین مقدار جریمه اینهاست که اینها باید از شهر و دیار خودشون آواره شوند، هرای اینها عقوبت بیشتری در موردشون اجرا می شد، یعنی مستحق عقوبت می شدند که حتی ممکن بود بعضی از اینها به قتل برسند. اگر درگیری و مقابله نظامی می شد بسیاری از اینها تلف می شدند در مواجهه با نیروها و یاران پیامبر، اما به نوعی تخفیفی در رفتار دیده شد و مقرر شد که اینها تبعید بشن اما زندگیشون، مالشون، کاشانشون بردارند و بروند. این دنیا اما لهم فی الاخرت عذاب النار، در جهان آخرت که خداوند می داند و عقوبت این کافرین ستیزگر با پیامبر چیزی نیست جز نار و قهر خداوند. خب این جمله گفته میشه، به نوعی بیان جریمه شد، اما خوب است که به جرم اشاره بشه تا ما سنخیت بین جرم و جریمه رو بهتر درک کنیم. چرا چنین حکمی رو در اینجا ذات باری تعالی در مورد اینها مطرح میفرماید؟ ذالک بانهم شاقوا الله و رسوله، و من یشاق الله فان الله شدید العقاب. اگر اون جریمه بود این هم صورت جرم، این هم کاملا مشخص میشه. استهزار دارید، همیشه عرض کردیم این ذالک رو در بسیاری از موارد که میبینید اشاره به سنتی، اشاره به قاعده کلی از قواعد الهی است. اینجا هم همین حالت رو دارد. اگر چنین جریمه‌ای صادر شد، علت این است که در مورد این گروه و در مورد هر جماعت این علت صادق است. اون علت اینه، ذالک به انهم شاق الله، این جماعت و این یهودیان با خداوند مشاقه کردن، با رسول مشاقه کردن. شاق الله از ماده شقاق میاد، شقاق از ماده شق میاد، مشاقه یعنی انت فی شق و انا فی شق آخر. هنگامی که کسی خرج خودش رو کاملا از دیگری جدا میکند و مقابل او میایستد، به این عمل مشاقه گفته میشه. یعنی اینها کاملا مقابل رسول خدا و مقابل خداوند پیامبر او جبهه‌گیری کردند. این میشه مشاقه با خدا و رسول. و پایان مشاقه با خدا و رسول مشخص است. گفت که گر خدا یار است صد سلطان به هیچ، گر خدا برگشت بر سلطان مپیچ. اگر مقابله با خداست چه نیرویی میتواند کمک انسان باشد؟ اینجا استحقاق قهر و عقوبت الهی میاد. اگر مقابله با غیر خدا در مسیر خدا باشد، عنایت الهی شامل حال است و هیچ باک و غمی نیست در این جهت. فرمود اینها مشاقه با خدا و رسول کردن، جبهه گیری و مقابله و شدت فرضی در ستیزه با خدا و رسول کردن، شاق الله و رسوله. مشاهده می فرمود که فعل یک بار تکرار میشه، عطف گرفته میشه، شاق الله نه و شاقو رسوله و رسوله. با یک فعل و عطف کافی است، چون مشاقه با خداوند و رسول یکیست. اگر کسی با رسول ستیزه می کند، با خدا ستیزه کرده است. جبهگیری در مقابل پیامبر مکرم اسلام عین جبهگیری در قبال ذات باری تعالی است. همان گونه که اطاعت پیامبر عین اطاعت خداست، محبت پیامبر عین محبت خداست، آزا و ایزا پیامبر عین اذیت خداست، دقیقا یه اتحادی رو بین رسول و بین خداوند سبحان می بینیم. فرمود شاق الله و رسوله و من یشاق الله. این فعل گاهی به فک ادغام خونده شده است، گاهی به شیوهی که میبینید ادغام شده، یعنی و من یشاق الله اگر بخوانید درست است، و من یشاق الله هم بخوانید درست است، کما که هر دو رو داریم. و هر کسی که مشاقه با خدا میکند، ببینید دیگه اینجا تکرار نشد رسول، چون مشاقه با رسول همان مشاقه با خداست. ستیزه و عناد ورزی با خداوند یعنی ستیزه با رسول او از طریق مخالفت با پیامبر شکل میگیرد، و ستیزه با پیامبر این ستیزه ورزی با ذات باری تعالی میشه. فرمود و هر کسی که مشاقه با خدا و رسول کند، فان الله شدید العقاب. خب اینجا دقت بفرمایید از جهت ادبی، هر کسی که مشاقه با خدا و رسول کند، فان الله، این فایی که میبینید مثل همیشه نشانه چیست؟ نشانه اینه که شما اگر شرطی دارید و من یشاق الله، جزای شرطتون محذوفه، جزای شرط نیومده اینجا. این فا که میبینید نشان میدهد که جزای شرط محذوف و علت جزا میاد، لذا لازمه بر سر جمله‌ای که بیان علت جزا میکنه فا وارد بشه، فان الله. جزا ما جزای شرط چی بوده است؟ و من یشاق الله فله عذاب النار، و من یشاق الله فیخزیه الله، و من یشاق الله فابعده الله. هر چی میخواید بگید از نفرین های الهی و استحقاق و عقوبت در جمله جزاء ما به کار برده میشه که محذوفه. فرمود و من یشاق الله، هر کسی که ستیزه با خدا میکند، عقوبت و قهر الهی هلاکت از آن اوست. چرا؟ چون فان الله شدید العقاب، چون ذات باری تعالی هنگامی که در موضع عقوبت می نشیند شدید العقاب است، در نهایت شدت عقوبت خودش رو نسبت به اونها که استحقاق قهر دارند به جا می آورد، کما اون که اونها که استحقاق لطف دارند لطیفترین محبت رو در حقشون مبذول می فرماید. بسیار ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. هنگامی که پیامبر قلاع اینها و به اصطلاح استحکامات این جماعت بن النظیر رو محاصره کردن، بیرون از قلاع نخلستانهای اینها بود که اینها فرو رفته بودن در دل این دژهای خودشون به تعبیری و خودشون رو مسون داشتن. بخشی از این لینه ها، کلمه لینه به معنای نخل است، اما نخلتو نائمه، به نخلهایی که خیلی خوشمحصول و خیلی قابل دسترس خوب و بالاخره می دانید دست ما کوتاه و خرما بر نخیل، پای ما لنگ است و منزل بس دراز، به اون نخلهایی که نه دسترسی بهتری دارن، میوه دلپسندی دارن، النخل النائمه گفته می شود که همان لینه است. پیامبر دستور دادن یا مسلمانان، بالاخره بدون اذن پیامبر نبود، کمی که الان میبینید تصریح میشه به این موضوع، بخشی از این نخلهای اطراف این استحکامات رو قطع کردن، ریشکن کردن، اینا رو قطع کردن مسلمانان. از یه طرف میدانید در دستورات مسلم شرع مقدس اسلام اینه در مقابله با عدو و دشمن امکانات زیربنایی نباید مورد تعرض واقع بشه. اینو بارها در دستورات پیامبر دستور میدادن. اگر به جای حمله کردید آبگاه هاشون رو خراب نکنید. چشمه های آبشون و عرض به خدمت مزارعشون رو با آتش نکشید. دستورات تأکید بود. در کنار دستوراتی که میدادن به زنان به کودکان تعرض نکنید، ایزا اینها نکنید، دستور میدادن که منابع اساسی و زیربنایی رو به تعبیر امروزی ما اینها رو مورد هجمه و مهاجمه قرار ندید. اما در اینجا بخشی از این نخلها و درختهای اطراف این قلعه اینها توسط مسلمانان قطع شد. حالا علت این کار چه بود؟ آیا به تعبیر بعض از مفسرین یه فضای مانوری رو از جهت نظامی رسول خدا میخواستن ایجاد کنن؟ اگر درگیری نظامی شد خود این نخله ها به کمک این جماعت نیاید که بتونن پس این پناه بگیرن، چه بکنن، کمین کنن، فلان کنن، از اینها استفاده نکنن، کاملا احتمالش داده میشه. اگر اینجا چنین احتمالی باشد که بحث زمین سازی برای مواجهه و نبرد مستقیم با این یهودیان باشه، این امکان هست در حدی که اختزا میکرد و ضرورت داشت بخشی از این نخلها رو زدن و بخشی رو باقی گذاردن، کما اینکه آیه همین رو میگد. یا این که نه، شاید این کار رو کردن که به بهانه این یهودیانی که به جانشون وابسته از سرمایه هاشون، وقتی که دیدن مسلمانان اقدام به بریدن و قطع نخلهای اینها کردن، بگذارند از قلاعشون بیرون بیان برای دفاع از مالشون بیان بیرون و زمینه درگیری و تخلیه استحکاماتشون پیش بیاد برای مسلمانان. هیچ ایرادی ندارد که هر دو احتمال باشه، حتی احتمالات دیگه هم در کنار این ممکنه در مسئله با تأمل و دقت مورد بررسی قرار بگیره. اینها مهم نیست. آنی که مهم است شرایع مطلب است که فرمود و ما قطعتم من لینة او ترکتموها قائمة علی اصولها. هر چی رو که شما قطع کردین من لینة، الان گفتیم لینه درخت خرمای بارور به اصطلاح قابل دسترس، هر چه قطع کردید از اینها، او ترکتموها قائمتن علا اصولها، یا باقی گذاردید این رو پا بر جا بر اصول خودش. اصول یعنی چه؟ یعنی تنه. اصول یعنی بر تنه درخت. اصلش، اصلها ثابت و فرعها فسما. اصل یعنی تنه، فرع یعنی شاخه. اینها قائمتن علا اصولها فبإذن الله. اگر شما قطع کردین تو این صحنه برخلاف همیشه بعض از نخله‌های خرما را، این به اذن الله هست، این کاملا مورد تایید الهی است. حتی تعبیر به اذن الله میشه، همیشه خدمت دوستان گفتیم در مباحث فقهی هم خود بزرگواران آشنا هستید که اشاره شده است اذن رخصت قبل از عمل است، اجازه رخصت بعد از عمل است. در بخانه ایستادید، صاحب خانه درب رو میکوبید، میگه بفرمایید برید داخل، شما الان معزونید، اذن دارید، اذن دخول گرفتید، اما در باز میرین داخل، بعد میگید که صاحب خانه ما آمدیم. خب چی بگه؟ اگه برگردید خوش نیامدید، میگه بفرمایید. نام این میشه چی؟ اجازه. اگر هماهنگی بعد از عمل باشد اجازه، هماهنگی قبل از عمل ارنه. مثل این که اینجا به اذن الله هست نه به اجازت من الله. پس بنابراین اگر این عمل انجام شد با هماهنگی است توسط خود پیامبر و معذور من قبل الله. و بعد میفهمد ولیخزی الفاسقین، این اشاره میشه به همون علتی که عرض کردم که اینها رو بیرون بکشن، دست اینها رو رسواشون کنن یا بیانی ذلتی برشون وارد کنن، خفتی و ضربه‌ای بر اینها بزنند تا آن که اخزا و خار کند خداوند از این طریق فاسدین را. استهزار دارید در قرآن کلمه فاسق گاه معادل با چیست؟ کافر. یعنی اگر فسق تکرار میشه اما ایرادی نداره. ببینید کلمه فسق در لغت به معنای چیست؟ خروج. خروج میشه فسق. گفتیم خدمت عزیزان وقتی این گوشت رطب رو از این جلدش جدا میکنید میگید فسقت رطبه، این رطب فاسق شد، یعنی از جلدش خارج شد. به این موشهای صحرایی که هی میرن طولانشون هی در میان میگن فویسقه، فویسقه موش فاسق، یعنی چون هی میره بیرون هی میاد داخل و چنین حالتی رو دارد. فسق به معنای خروج است. کسی که از اصول الهی خارج می شود فاسق است، که همان کافر است. افمن کان مؤمنن که من کان فاسقا لا یستوون. اینجا افمن کان مؤمنن که من کان فاسقا، فاسق نقطه مقابل چیه؟ مؤمن یعنی کافر. پس یه فسق یعنی کفر. البته ما یه فسق دوم داریم که اینم خروجه، اما خروج از اصول دین نیست، خروج از فروع دین است. خروج از فروع دین این هم فسق گفته میشه. که حالا گاهی شما این فسق رو کجا به کار میبرید؟ در باب عدالت و بیانه عادله و شهود در محکمه میگید فاسق است یا عادل است. در امام جماعت عدالت باشه، فسق نداشته باشه، این همین فسق دومه. یعنی فسقی که به معنای ارتکابه به اصطلاح سقائر یا کبائر است، نه به معنای خروج از اصل عقاید. پس ما دو تا فاسق داریم، یه فاسق به معنای کافر است، یه فاسق به معنای همان فاجر است. بفرمایید. فرمود تا اینکه خداوند اخضاع کند فاسقین رو. این فسق در قبال کفره، چون اینها الان در آیات قبلی فرمود هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الکتاب، قبلا نسبت کفر داد. پس این فسقشون فسق کافرانه است. و ما افا الله علی رسوله منهم فما عوجبتم علیه من خیل ولا رکاب ولکن الله یسلط رسله علی من یشاء والله علی کل شیء قدیر. به مجرد این موضوعاتی که پیرامون این ماجرا پیش آمده است یک به یک مطرح میشه. دقت بفرمایید، از موضوعاتی که در اینجا پیش آمد این بود، همان گونه که دیدیم یهود بن النظیر در شرایطی قرار گرفتند که از خانه ها و دیار خودشون رو چه می توانستند برداشتند و بار کردند رفتن. حالا اینا رفتن به کجا؟ رفتن به شامات، رفتن به این سونسو، حرکت کردن رفتن. جایگاه اونها و غنایم اینها باقی موند. خب حالا چی میشه تکلیف این غنایم و این موقعیت ها این که باقی مانده است از این جماعت، اینها رو با چه کارش کرد؟ آیا حکم اینها حکم غنیمت جنگی است؟ که در غنیمت جنگی خمس اون برداشته می شود، یک پنجم اون و بقیه اون بین مجاهدین و مبارزین با شؤونات جنگیشون تقسیم میشه؟ نه، پیامبر این کار رو نکردن. مشخص شد این سرزمین هایی که از کافران گرفته می شود همیشه یا در مواجهه و مقابله به دست میاد همیشه یه حکم نداره. همینطور هم هست. ما چهار حکم داریم در مورد سرزمین هایی که مسلمانان با اون مواجهه و مقابله می کردن. یعنی گاهی گروهی بودند که اینها درگیر با اسلام می شدند، مسلمانان، اما اسلام می آوردند، می پذیرفتند اسلام را. هنگامی که اینها اسلام می آوردند هیچی از اموال اینها گرفته نمی شد، سرزمینشون هم به خودشون برگردانده می شد تمام. این تکلیف یک گروه. گاهی کسانی که مواجهه می کردند تصور بفرمایید از همین اهل کتاب بودند، اما در برخورد و مواجهه با اسلام میپذیرفتند قوانین اسلام رو عمل کنند و متعهد به نظام اسلامی باشند. به اینها میفرمودین چی؟ اهل ذمه. اینا خودشون رو در ذمه و تعهد نظام اسلام و پیامبر قرار میدادند. اینها هم هیچی از اموالشون گرفته نمیشد، یه حق ذمه‌ای بر مالشون بسته میشد. حالا این یه ثلثی بود، یه ربعی بود، به عنوان مالیات ذمه‌شون باید به حکومت اسلام پرداخت میکردن. این گروه دوم. گروه سوم کسانی بودند که در ستیزه و مقابله با اسلام برمی اومدند، می جنگیدند. اونگاه منازلشون، زمینشون، تصور بفهمید املاکشون هم تو این درگیری ها به تصرف اسلام در می اومد. به این زمین ها می گیم زمین های اراضی مفتوح الانوه، یعنی سرزمین هایی که در نبرد و خشونت و قدرت به تصرف در آمده است و ستیزه صاحبانش و نبرد صاحبانش، به اینها میگن مفتوح الانوه. این اراضی متعلق به حکومت اسلام بود، متعلق به بیت المال مسلمانان بود این اراضی. و اونگاه این اراضی رو حکومت اسلام واگذار میکرد به کسانی که بیان مقاطعه کاری کنن، بیان روی این زمین ها کار کنن. اینها رو به تعبیر ما به اجاره میدادن. حالا گاه این مقاطعه کاری بر اساس این بود که روی این زمین کار کنن، مثلا یک دهم، یک پنجم محصولش رو بدن. گاه نه، بر اساس نقدی با اینها قرارداد میبست حکومت اسلام. اگر نقدی قرارداد میبست میشد اراضی خراجیه. اگر بر اساس جنس میبستن میشد اراضی که مقاسمه میشه. بعد این الخراج و المقاسمه که تو فقه خوندید همینجا بود. چه این اتفاقی میافتاد؟ قسم چهارم این بود که نه، اراضی و زمین‌هایی از غیر مسلمانان، یعنی تو این نبردها از غیر مسلمانان به مسلمانان می‌رسید، اما هیچ نبردی انوطن، فتحی به معنای مبارزه و نبرد شکل نمی‌گرفت. این قسم چهارم همین است که این آیات مطرح می‌کند. این گونه املاک و این گونه اموال نام اینها فیع، افیاء، فیع نامیده می شود و اینها متعلق به پیامبر مکرم اسلام است و منصب نبوت. اینها مال بیت المال مسلمانان نبود در آمدون. به اینها فی گفته میشه. سند و مطلب هم همین آیه شریف است که الان می بینید و مشاهده می کنید. فرمود و ما افاء الله علی رسوله منهم، و هر چرا که خدا فی کرد بر رسولش از ایشان. کلمه فی به معنای چیست در لغت؟ به معنای سایه، ظل. به سایه فی گفته می شود. چرا به سایه فی گفته می شود؟ به سایه پیش از ظهر فی گفته نمی شود، به سایه بعد از ظهر فی گفته می شود، چون بر می گرده و رجوع می کنه. سایه هرچه دراز شده است پیش از ظهر تا زوال، حالا عکسش می شود، از اون طرف بر می گرده. هرچه از این سو آمده است، حالا از اون سو. به سایه فی گفته میشه، چون خود کلمه فی فاعی رجع به معنای رجوع است. به این زمین ها فی گفته میشد به دلیل اینکه گویا حق به حقدار رسیده است، گویا به صاحبش برگشته است. یه چنین معنا لطیفی رو در این استعمال و اصطلاح مشاهده میکنید. فرمود و ما عفا الله علی رسوله منهم، هر چرا که خدا فی کرده است بر رسولش برگردونده از ایشان به پیامبر، با این خصوصیات که فما اوجفتم علیه، ما رو نافیه بگیرید که شما ایجاف بر اون زمین نکردید با خیل و رکابتون. من خیل ولا رکاب. ایجاف به معنای اسب تاختن، مرکب تاختن بفرمایید، به معنای مرکب تاختن. نوعی از سیر نظامی رو ایجاف میگویند که درش لرزه و اضطراب وجود دارد، چون خود کلمه وجف قلوب یومئذ واجفه، یعنی مضطربه. یک گروهی از در قیامت قلبهای مضطربی دارند. ایجاف همینطوره، اون اسب تاختنی که درش اضطراب و شتاب وجود دارد. فما اوجفتم علیه، اون زمین هایی که شما روش مرکب نراندید، من خیل ولا رکاب، نه اسب راندید نه رکاب. خیل یعنی چه؟ اسب. رکاب یعنی چی؟ یعنی ابل، یعنی اشتر. حالا این جمله لطیف رو شنیدید. بالاخره گاهی گفتیم که به اسب خیل گفته می شود، از ماده خیله، خویلا، تخیل. به انسان متکبر چه میگویند؟ مختال. ان الله لا يحب كل مختال فخور. چرا به متکبر میگن مختال؟ چون دچار خیال شده، چون خیلا و گمان کرده است که چیزی است، کسی است. گفت خیشتن را بزرگ پنداری. راست گویند، یک دوبیند لوچ. انسان‌های احول دوبین یک را دو می‌بینند. خیشتن را بزرگ پنداری. راست گویند، یک دوبیند لوچ. دچار خیال شدید، به قول امروزی‌ها تو توهمی، توهمت گرفته، گمان کردی که خبری، خبری نیست، خیال تو رو گرفته است. به تکبر تخیل می خویلاق می گویند. به اسب خیل گفته میشه. ریشش چه ارتباطی با هم داره اینها؟ بله، مثل این که در گذشته هم این طور بوده است. اگر کسانی عذرخواهی می کنم سوار الاغ می شدن، سری تون می رفتن، رد می شدن. اما اونهایی که سوار اسب می شدن، نه، مهار این اسب رو می گرفتند و قاچ زین رو می گرفتند و یک مانوری می دادند و یک حرکتی می کردند، یورتمه می رفتند و یک خیال اینها رو می گرفت، تخیل رو می گرفت. بالاخره بعضی ها ممکنه یه آقای سوار یه ماشینی میشه که سریع یه گوشه پارک میکنه که خیلی هم نبینن ماشینش رو. اما بعضی ها که سوار بعضی از ماشین ها میشن، اینها یک صدای این نمیدارم خاموش کردن، روشن کردن در ماشینشون رو، باز کردن، و یک اطفار این ماشینشون دارد که هر کسی سوار این ماشین بشه یقیناً یه خیال او را میگیرد و گمان میکند که این منم طاووس علیین شده. این همون حالت رو دارد. به اسب خیل میگوین، به سوارکارش هم خیل میگوین، هم به اسب هم به سوارکارش. یا خیل الله ارکبو خیولکم، ای سواران خدا سوار شید بر مرکب هاتون. خیل جمعش خیول دیگه، یا خیل الله ارکبو خیولکم. هم بر سوار خیل گفته میشه، هم بر اسب و مرکب. رکاب هم که به شتر گفته میشه، چون یورکب، چون سوارش میشن دو رکاب، لا رکاب. ولکن الله یسلط رسله علی من یشاء. زمین هایی که خدا به پیامبر برمیگرداند، شما بر آن اسبرانی نکرده اید، ولکن خدا مسلط کرده است رسولش را بر اون سرزمین ها، علی من یشاء، بر هر کسی که میخواهد، بر ساکنان اون سرزمین و سرزمین. و الله علی کل شیء قدیر. خداوند بر هر امری و بر هر شیئی آگاه است. جمعیه چی شد؟ و ما افاء الله علی رسولی من هم، آنچه را که خداوند افاء کرده است، برگردانده است، که شما بران اسب و مرکبی نراندید، این خداست که رسول را بران مسلط کرده است. یعنی ربطی و دخلی به شما ندارد. ملکیتی برای مسلمانان حاصل نمیشه به مانند زمین هایی که غنیمت جنگی باشه. پس اگر مسلمانان ستیزه کردن، نبرد کردن، جنگیدن، اون چه به دست اومد میشه غنایم جنگی. اما اگر اسب نراندن، مرکب نراندن، مانند اینجا از مدینه بیرون آمدن پشت قلاع اینها، بعدم اینها گذاردن و رفتن، این دیگه غنیمت جنگی نیست، فیه. خب روشنه که پیامبر باید تعمیل مالی بشه. رسول خدا نیاز به منابع مالی دارند. در اسلام یه منابع پیشبینی می شود که اینها پشتوانه پیامبر است از جهت اقتصادی. هم شخص پیامبر، هم شخصیت پیامبر، هم شخص حقیقیشون، هم شخص حقوقی رسول خدا. فی، انفال، خمس، صفای الملوک، اینا را اگر ردیف کنیم یک اقلامی هند اینها قابل توجه، که اینها در اختیار پیامبرن، چه برای مصارف شخصی، چه برای مصارف عمومی مسلمانان، که الان ادامه آیه بیشتر باز میکنند. ما افاء الله علی رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه، که بحث مستقلی داره، عرض میکنم. مجدد این تکرار شد. ما افاء الله، هر آنچه را که خداوند فی کرده است و بازگردانده است بر رسول خدا، من اهل القرى، از اهل و ساکنان قرا. کلمه قرا رو گفتیم جمع قریه هست به معنای هم زمین و هم ساکنان زمین، هم آبادی هم اهل آبادی میشه قرا، میشه قریه. من اهل القرا فلله، از آن خداست، از آن رسول است، از آن صاحبان قرابت و ذل قربا و یتیمان و مساکین و ابن السبیل. مصارف چی رو دارید اینجا ببینید شما؟ مشابه چیه این تعبیر؟ مشابه مصارف خمس است، سوره مبارکه انفال. حالا تبیینش کنیم. اولا فرمود اون چه که فی می شود از آن خداست. خب لله ملک السماوات و الارض، تمام وجود از آن خداست. انا لله و انا الیه راجعون، ما از آن خدا هستیم. چیز خداوند که ملک نمیخواد، تمام وجود ملک الهی و ملک الهی است. اگر میفرماید از آن خداست، این جنبه چی داره؟ جنبه تشریفی داره. چطور؟ گاه این آیه مبارکه رو خواندید که واقرض الله قرضاً حسنا، به خداوند قرض بدید قرض حسن. نعوذ بالله، مگر خدا کمبود امکانات دارد که نیاز به اعانه و اوراق بهادار خداوند فروخته است و استقراض ملی کرده ذات باری تعالی از مردم که اقرض الله قرضاً حسنا؟ لله خزائن السماوات و الارض، خدا که نیاز به این حرفا ندارد. پس این یعنی چی که به خدا قرض بدید؟ میگن آه، شما به خدا قرض نمیدهید. اقرض الله یعنی چی؟ یعنی اقرضوا عباد الله، به بندگان خدا بدید. پس چرا میگه به خدا بدید؟ چون اون بندگان خدا که میخوان بیان دستشون رو بگیرن و شما به اونها لطفی بکنید و مرحمتی بکنید، احساس کسر شأن و شخصیت میکنن، تحقیر میشن وقتی بیان دست پایین باشن و شما دست بالا باشید. خداوند برای شرافت بخشی به بندگان خیش خودش اول صف میایستد. میره اگر میخواد به بندگان من بدید، گویا به من داده اید. بعد بندگان خدا احساس چی میکنن؟ عزت میکنن، احساس شرافت میکنن. میگن ببین، خدا گفته است به ما بدید، بلکه با ماست، ماست، اما خدا گفته به خدا بدید. اینها یه ترمیم خاطری پیدا میکنن، آسودگی روحی میابند و شأنیت خودشون رو پیدا میکنن. در باب گیرندگان خمس هم همین میبینید. خب بدید به خدا، رسول، ذی‌القربا. خب خدا چه سهم میگیرد؟ پس این که خدا گفته میشه چی؟ یعنی اگر تو این صف اینها ایستادن، نفر اول صف کیه؟ خدا. پس اگر خدا اول صف هست، اینا همه پشت سر خدا ایستادن، پس مشکلی نیست. بدید اینها هم بگیرن با کمال جرأت و عرض به خدمتون، بدون هیچ کس رو وهمی. توجه دارید؟ پس این گفتن نام خدا جنبه تشریفی داره. خیلی خوب. فلله وللرسول، و از آن رسول هست. این فی مال پیامبر هست. خب حالا از آن پیامبر، پیامبر چه می کند؟ ولذلقربا، پیامبر از این فی به ذلقربا می دهد. آیا ذلقربا یعنی چی؟ یعنی صاحبان قرابت مردم، یعنی کسانی که بین مردم با هم خیش قومند. خدا میرد خیش قومها رو پیدا می کند، شما خیش فلانی هستید، شما قربای فلانی هستید، پس بیاید به شما بدیم؟ نه، اصلا نیاز به این، اگر مراد ذلقربای جامعه باشه که این کلمه اصلا نابجاست گفتنش. باید بگم لناس خداوند، باید یک کلمه ناس بگم، بالاخره مطلب تمام است. اینجا همه جا و مارد موارد دیگری که میبینید که پای پیامبر در میان کشیده میشود، مراد از ذلقربا چیست؟ ذلقربای رسول است. اگر خدا میگوید که قل لا اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القربا، این قربا مشخص بحث پیامبر که مطرح شد، قربای پیامبر است. و آت ذل قربا حقه، پیامبر تو بده به ذل قربا حقش را، ذل قربای پیامبر است. اینجا ولله وللرسول ولذل قربا، ذل قربای پیامبر است، قربای پیامبر است. پس این مال پیامبر است و از آن صاحبان قرابت پیامبر، یعنی بنی هاشم. از این فی بنی هاشم سهم میبرند. خب ولی یتاما و یتیمان و مساکین و در راه ماندگان و ابن السبیل، اینها هم سهم میبرند. حالا اینجا این سوال مطرحه، یتیمان یعنی یتیمان کل امت، مساکین مسکین های کل امت، ابن السبیل در راه ماندگان کل امت، یا اینها هم مانند قرابت میشن ایتام بنی هاشم، مساکین بنی هاشم و ابن السبیل بنی هاشم. اختلاف در اینجا، جمعی نشسته خوانند، جمعی شکسته خوانند. گروهی میگن که نکند اینها هم مانند صاحبان قرابت متعلق به چی باشه، و گروهی میگن نه، در آیه دلیل خاص و مقیدی و مخصصی نداریم، بلکه شاید مراد عام باشد، یعنی این فی اختصاص به پیامبر دارد، اون چرا که پیامبر در هر زمینه‌ای که بخواهد مصرف می‌کند. رسول خدا بخش این رو به صاحبان قرابت و بنی هاشم و بخش دیگر رو در اقشار آسیب پذیر جامعه صرف می‌فرماید و هزینه می‌شه، اما از یتیم و مسکین و ابن السبیل که سه نمونه از نیازمندان جدی و به فوریت اجتماع هستند. کی لا یکون دولتن بین الاغنیا. خب البته فقط یه جمله کوتاه، این که اشاره فرمود به اصطلاح ذی القربا، فقط همین مقدار عرض میکنم محضر مبارکتون. بنی هاشم بالاخره قصه همان است که میدانیم، همونه که در باب خمس داریم. خلاصه این کار این است که باید برای نیازمندان بنی هاشم هم یه سرفصلی تعریف بشه، اما ما نگاه کردیم دیدیم در سرفصل زکات اینها رو محرومشون کردن، گفتند اینها زکات نگیرند. پس برای نیاز اینها از کجا یک بودجه رو پیشبینی میفرمایید؟ از اینجا بودجه رو پیشبینی میکنیم و مثل این یه سرفصل های بودجه تعیین میشه که از اینها بنی هاشم میتوانند مورد به اصطلاح یاری قرار بگیرند. خیلی خوب، اما این کی لا یکونه یه تعلیله. این فیر خدا در اختیار پیامبر میدهد که پیامبر مصارفی رو انجام بدن، بعد به نیازمندان و اقشار آسیب پذیر جامعه چه از بنی هاشم چه از بین بنی هاشم عنایت بفرماید اگر این نظریه باشد، تا آن که نباشد دولتی بین الاغنیا. دوله و دوله فرقی نمی کنند، هر دو تلفظ یه معنا رو می رسند. حالا بعض از لغویون تو مفردات یه چیزهایی میگن که خیلی جدی نیست. دولتن بین الاغنیا، دوله از ماده دوله از ماده تداول میاد، یعنی دست به دست چرخاندن و گرداندن، یعنی دارندگی. تا آن که سرمایه ها و اموال فقط در دست قدرتمندان و اغنیا و ثروتمندان نباشد، غیر ثروتمندان نیز بهره ای ببرند و از این موقعیت به اونها هم داده شود. خب این در اصول اقتصادی اسلام عزیزان دیده میشه. اگر بسته اقتصادی اسلام در جامعه اجرا بشه از نقطه صفر تا صد، خوب دقت کنید، اگر نظام مالی اسلام از نقطه آغاز یعنی از اکتساب، یعنی از استحصاد درآمد و دارایی تا انتهای اون که حساب و کتاب دقیق سرمایه هاست، یعنی منطبق بر قانون از کجا آورده اید و به کجا صرف می شود، اگر این منطبق بر مدل اقتصاد اسلام باشد، بدونید شما حداقل اختلافات مالی رو در جامعه مشاهده می کنید. بدونید شما همان گونه که در متون روایی داریم، لا یبقى علی الارض فقیرون، دیگه فقیری تو جامعه اسلامی باقی نمی مونه. اگر نظام اقتصادی اسلام از ابتدا تا انتها حاکم باشد و تمام زیر مجموعه های این نظام اقتصادی سهم خودش رو بهش داده بشه و عمل کنند صاحبان درآمدها، شما اختلاف فاحش بین طبقات اجتماعی نمیبینید. کار به اونجا نمیکشه که شما کسانی رو در جامعه ببینید که یک روز درآمدشون برابر است با یک عمر درآمد بیش از 30% جامعه. یک روز درآمدشون برابری میکند با یک عمر درآمد یا آقا معلم دانشگاه، یک آقا معلم آموزش پرورش. دیگه شما شاهد خیلی از این چیزها نخواهید بود اگر این نظام اقتصادی حاکم باشد. فرمود کی لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، خداوند این قوانین رو میگن که یه توازن و تعادلی در گردش سرمایه ها در جامعه در میان آحاد اجتماعی مسلمانی جاری گردد. و پایان آیه شریفه یه جمله بسیار زیبا و تکان دهنده: و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا و اتقوا الله ان الله شدید العقاب. و آن چه پیامبر به شما داده است بگیرید و از آن چه پیامبر شما را نهی از آن می کند انتها کنید و دست بشویید، به کنار بروید. خب ببینید این دستور را اگر تو خود به قول آقایان ما نحن فیه ببینیم، یعنی در خود مورد مسئله ببینیم، آن چه از سهم و غیره که پیامبر به شما داد بگیرید و آن چرا که بازتون می دارد از اون به کنار برید، باز بمانید. اما این یه دستور کلی است که داره اینجا خداوند به عنوان یه کبرای کلی برای این صغرای جزئی مطرح میکند ذات باری تعالی. و اجازه بفرمایید این رو با هم نگاه کنیم. فرمود ما آتاکم الرسول فخذو، لنگه دومش رو، و ما نهاکم. نهی مقابل چیست؟ امر. اگر نهی کردن بعد چی لازم میاد؟ انتها. اگر امر کردن چی لازم میاد؟ ایتمار. گرفتن نهی، قبول نهی میشه انتها. نهیتون میکنن شما منتهی میشید، چشم میستید کنار. امرتون میکنن عمل میکنید میشید مؤتمر، ایتمار میکنید. به قرینه این و ما نهاکم عن فانتهوا، اون ما آتاکم الرسول میشه چی؟ میشه ما امرکم الرسول. هر چرا که رسول به شما امر کرده است بگیرید و از هر چه شما را باز داشته است دست بشویید. خب حالا این چی میشه این جمله؟ این جمله در قرآن کریم یعنی سند مستند حجیت تمام اقوال و اعمال رسول خدا، یعنی این سند جدی و قوی سنت نبی است. من سنه نبی، روش پیامبر، گفتار پیامبر، هر آن چه از سوی هر امری که پیامبر به شما کرده است و هر نهی که پیامبر شما را از آن میکند، وظیفه دارید که این امر را بگیرید و این نهی را بگیرید. خیلی زیباست این آیه، یعنی از زیباترین دو سه تا آیه اگر تو قرآن بگیم که دیگه اوج کار پیامبر رو میرساند، همین آیه شریف است که عرض به خدمتتون. فرمود و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا و اتقوا الله ان الله شدید العقاب. و بعد اینجا جای چیه؟ جای تقواست، جای به خدا آمدن و توجه. فرمود و اتقوا الله، یعنی مراقب باشید، این دم شیر است به بازی مگیر، نکنه شوخی بگیرید مطلب رو، نکنه در قبال امر پیامبر و نهی پیامبر میل و سلیقه خودتون را حاکم کنید. اینجا جایی است که باید فتقوا الله، تقوای الهی رو در این دستور رعایت کنید و الا بدونید ان الله شدید العقاب. حالا من می‌خواستم حدیثی رو بگم خدمتون که بماند که خلاصه کار زیل این آیه مراجعه بفرمایید. نور الصقلین روایات بسیار زیبایی داریم که چرا این مقام را خدا به پیامبر داده است. چرا؟ چون ادبه، خداوند پیامبر را ادب کرده است در حدی که انک لعلی خلق عظیم، این پیامبر را تربیت کرده است در حدی که و من یطع الرسول فقط اطاع الله، اطاعت او اطاعت خداست. یه روایات زیبایی در جلد مجلد پنجم نور الثقلین پیرامون این آیه وجود دارد که دیگه من به همین مقدار بسنده می کنم. ربنا آمنا بما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین به جاه محمد و آله الطاهرین.